أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه ونجيبه محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، سيما ولي الله في العالمين. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه والذابين عنه. ما در بحث روشنفکرانی که از پایگاه اندیشه مدرن به دین توجه میکنند و اسلام توجه میکنند، در این طبقه بندی شخصیت های رو نام بردیم، مثل نصر حامد ابوزید، محمد ارگون، حسن حنفی، محمد عابد الجابری و دیگران. از شبه قاره، از سرسید احمد خان یاد کردیم و راجع بهش صحبت شد. عرض کنم که اگر بخوایم که تا در شبه قاره هستیم از این طیف اندیشمندان به اصطلاح کسی دیگری رو مورد بررسی قرار بدیم که در ایران هم کمتر مورد توجه و عنایت قرار گرفته، در حالی که در کشورهای دیگه فوق العاده مورد اهتمام بوده، اون شخصیت فضل الرحمن، فضل الرحمن ملک یا فضل الرحمن مالک. این شخصیت شخصیتیست که در واقع فردیه که در پاکستان در واقع ظهور و بروز پیدا کرده و بعدن از کسانی شده که داعیه دار بازسازی اندیشه اسلامی و اصلاح گرایی در اندیشه اسلامی اونها بوده و خیلی هم در مناطق مختلف اثرگذار بوده، کما اینکه انشاءالله بعداً بهش به این نکات میپردازیم. ایشون در یک خانواده رشد پیدا کرده و متأثر از یه سری اندیشمندانی بوده که لازمه برای اینکه این شخصیت بهتر شناخته بشه به برخی از پیش زمینه هایی که موجب شکل گیری فضل الرحمن شده بپردازیم. خب ما در مورد سید احمد خان صحبت داشتیم. سید احمد خان چیزی قریبه به 100 سال متقدمه بر این شخصیت. ایشون از سید احمد خان بیش و کم متأثره، یعنی با اندیشه های سید احمد خان آشناست و البته در بحث‌های روشی نقدهایی هم به سید احمد خان داره. این شخص این بله اصولاً روش اینها رو، نه فقط روش او رو بلکه روش محمد عبده و دیگران رو هم پخته نمی‌بینه. دلیلش حالا بعداً اشاره می‌کنه. اصولاً کارآمد نمی‌بینه اینها رو. ایشان خب اون اندیشه رو دیده. پدرش از علمای دیوبندی بوده. علمای دیوبندی علمای هستند حنفی مذهب با اندیشه های کلامی ماتوریدی و یک حوزه بسیار بزرگی که در یک مقطع از تاریخ ایجاد شده که الان راجع بهش صحبت میکنیم. اینها در مبارزه با استعمار انگلستان و همینطور توسعه مسائل دینی، این دیوبندی ها در منطقه شبه قاره خیلی اثرگذار بودن. ما اگر بخوایم که باز خود این دیوبندی ها رو یه مقدار تحلیل بکنیم، باید برگردیم به یه مقطعی خیلی سریع از اون هم عبور میکنیم، به شاه ولی الله دهلوی. قطب اینها و مراد و مطلوب اینها شخصیتی است به نام شاه ولی الله دهلوی که چیزی غریبه به 250 سال پیش از این در واقع زندگی میکرده. ایشون یه متفکر اصلاحگرا بوده. عرض کنم که گویا با محمد ابن عبدالوهاب دیداری داشته، اگرم نداشته به هر حال تشابه‌های فکری و اندیشگی این شخصیت فراوانه. با ابن تیمیه از جهاتی مشترک القول و از جهاتی متفاوت میشه. مثلا فرض بفرمایید که استغاثه به ارواح اولیا رو ایشون شرک میدونه، استغاثه ارواح اولیا، یعنی پناه بردن به ارواح اولیا، ولی توسل رو جایز میدونه برخلاف ابن تیمیه که توسل رو هم جایز نمیدونه. مثلا اصل تبرک رو ایشون جایز میدونه ولی میگه نذر برای اولیا شرکه. عزاداری رو بر پایه قبور اولیا و اینا رو بدعت میدونه اما شرک نمیدونه، در حالی که ابن تیمیه همه اینها رو به کلی منکره. شخصیتی شاه ولی الله ضمن این که گرایش های صوفیانه داره آدم سلفیه، حدیث گراست به اصطلاح، حنفی ماتوریدی، یه جور عقل گرایی هایی هم گاهی وقتا تو اینا پیدا میشه، کلام ماتوریدی مقدار اینجوری هست.
محمد ابن عبدالوهاب این مؤسسه
وهابیت،
این مال تقریبا یه قرن پیشینه نبوده؟
نه عقبتر بوده، خود محمد ابن عبدالوهاب عقبتر بوده.
خب این شنیدیم مثلا می اومده تو قوم حتی اومده بوده یا
حالا این چیزا که نکاتیه که نمیدونم تا چه حد توی کتاب‌های مستند از نظر حضورش در مناطق و اینا باشه. یک خاطرات مستر همفر انگلیسی هم هست در مورد این شخصیت و اینا، اما فارغ از اینها دوره‌های تاریخیشون اینجوریه. شخصیت آقای شاه ولی الله تاریخ تولد 1703، تاریخ وفات 1762، یعنی تقریبا 59 سال 60 سالش بوده که این از دنیا رفته، اما خیلی مؤثر بوده و خیلی و لذا برای این دیوبندی هایی که حالا میخوام راجع بهشون صحبت کنیم خیلی چیز بوده، الهام بخش بوده. ضد شیعه هم بوده، چیزی هم نوشته، اما از نظر ضد شیعه بودن پسرش شاه عبدالعزیز خیلی از اون مؤثرتر بوده. او هم مشه پدر در واقع ادامه میداده. یک کتابی داره به نام تحفه اثناعشریه شاه عبدالعزیز. ایشون در اونجا میاد نسبت به شیعه سه تا دیدگاه اساسی رو مطرح میکنه. یکی این که میگه اینا عالمی ندارن در طول تاریخ، دو این که کتابی ندارن، و سوم این که به هر حال استناد تاریخی اینا و حجیت اینا حجیتی قابل توجه نیست. این سه تا اشکال رو میکنن. اون وقت در مقابل این جریان سه تا حرکت اساسی در مؤلفین شیعه صورت میگیره که الان کتابهایی که در این زمینه برای ما به ارمغان آمده همین خلاییه که این سه شخصیت پر کردن. این سه شخصیت عبارت بودن از مرحوم سید محسن امین عاملی و دیگری مرحوم صاحب ابقات میر حامد حسین هندی و سومی مرحوم آقای آشخاقا بزرگ تهرانی. شاه عبدالعزیز این سه تا ادعا رو که میکنه، مرحوم میر حامد حسین کتاب ابقات رو می‌نویسه، کتاب بسیار درخشان و اثرگذاریه که القدیر در واقع به هر حال لب و چکیده و جمع جور شده یک چنین اثریست. امام هم رضوان الله تعالی علیه از این کتاب تجلیل میکنن. مرحوم آقای نجفی در مقدمه‌ای که بر این کتاب نوشته، اون تعدادی که تونستن نجفی مرعشی، آیت الله نجفی مرعشی مرحوم، ایشون هم یک مقدمه مشبهی می‌نویسن. کتاب خیلی خیلی جلوه میکنه و توی اون فضا خدا لطف میکنه و این سید بزرگوار این اثر رو از خودش به جا میذاره. اصلش هم هندیه دیگه، خود این شخصیت هم هندیه دیگه، به شبهات و این آشنا بوده. خوب این مطلب از کار در زمینه این که گفته بود عالم اینها ندارن. خب مرحوم صاحب ابقات خب طبعا در مورد این وجه حجیت شیعه صحبت کرد. در مورد نداشتن شخصیت هم مرحوم سید محسن امین عاملی کتاب عیان شیعه رو می‌نویسه، این دایره المعارف ارزنده‌ای که در زمان خودش خیلی کار بزرگ و مهمی بوده، ایشون می‌نویسد و پاسخ این دیدگاه رو میده. مرحوم آقای آشخاقا بزرگ تهرانی هم کتاب‌هایی که شیعیان نوشتند اینها رو در واقع در اون کتاب از بزرگ از ذریعه خودش مکتوب میکنه و این خلأ ها پر میشه. شاید هماهنگ بکنن، بله، ولی بالاخره قاعدتا یک هماهنگیه، چون از نظر زمانی درسته که حالا بعضی هاشون خیلی زودتر از مرحوم آقا آشخاب بزرگ از دنیا رفتن، ولی به هر حال این بعید نیستش که یک هماهنگی فی الجمله این صورتی، هم مرحوم سید صاحب ابقات هم مرحوم امین عامری خیلی گویا زودتر از مرحوم آشخاب بزرگ از دنیا رفتن. آشخاب بزرگ دیگه همین اواخر بود دیگه، رحمت الله علیه، خدا همشون غریق رحمت بکنه، شخصیت هایی با ایمان خیلی استوار، از همه چیزشون بگذرن، دو وقت بگذرن بابت این چیزهایی که قبلا سابقش به این شکل وجود نداشته، یعنی یک جور ابداع و حال ساماندهی اینطوریه. یه ببینید سلفی‌گری دو تا معنی داره. یکی سلفی‌گری یعنی به معنای این که مبنای دیدگاه‌های ما کتاب است و سنت، اونم ظواهرش. این یه حرفه که حتی در مورد کسانی مثل محمد عبدو و رشید رضا و اینها که یه جور عقل گرا هم بودن این صدق میکنه، اونها هم سلفی محسوب میشه. یه سلفیه در واقع به معنی تکفیری و این چیزی که امروز ما میشناسیم داریم، اینها در واقع یک سلفیه به معنای اخصن. اشعریگری به طور ذاتی کشش برای تکفیریگری داره، کشش بالایی هم داره. حالا این که در چه موقعیتی چه شخصیت هایی با این اشعریگری هم اعتقاد بهش داشته باشن هم این اشعریگری رو بپرورونن، اون وقت اونجا هاست که گاهی اوقات به شکل تکفیری در میاد یا گاهی اوقات به شکل مقبول‌تر در میاد. مثلا فخرالدین رازی یک شخصیت عقل‌گراست، منتها در دام اشعریگری در این چنبری گرفتاره، ولذا از دل فخر رازی اون جریان تکفیری در نمیاد. اما غزالی، اون غزالی که ما در تعاقد الفلاسفه میشناسیم، خب این شخصیت شخصیتیه که میتونه کمک بکنه جریان تکفیری، یا ابن تیمیه که به دیگه به طریق اولا.
ببینید دو تا یه مشترک وجود داره،
بله بله بله، یه بستر واحده و اون بحث اینه که خیلی به عقل توجه نمیشه، یعنی عقل به عنوان یک مرجع و منبع فهم به کار گرفته نمیشه، رویکرد باطنگرایی درشون حضور نداره. نکته ای که در مورد این گرایش شاه ولی الله و پسرش و بعد نوش که شاه اسماعیل دهلوی باشه و اینا ادامه پیدا میکنن اینه که این است که اینا در واقع در عین اینکه سلفیان یک جور گرایشات هم عقلی دارن و هم عرفانی، صوفی هن یه جورایی، طریقت دارن برای خودشون، مثلا خودشون رو اینا مال طریقت چشتیه میدونن که این برمیگرده به خواجه نظام الدین چشتی، که به هر حال برای همین هم هست ضدیتشون با شیعه خیلی مثل ضدیت ابن تیمیه نیست، یعنی اونجوری ممکنه رو با تشیع مخالف باشن، بسیاری از آموزه های شیعی رو اینا قبول میکنن. به هر حال اینا ادامه پیدا میکنن در دوران جنگ با استعمار، هم این جریان پیروان همین شاه اسماعیل دهلوی و خود او هم گویا به طور جدی در مبارزه با استعمار بوده، در یه مقطعی کسانی که پیرو این گرایش های شاه ولی الله و شاه عبدالعزیز و شاه اسماعیل بودن، میان در یه مقطعی در همون جنگ های استعماری در دیوبند یک حوزه دو اولش خیلی کوچیکی رو دائره میکنن. دیوبند یه جاییه در 130 کیلومتری دهلی که نزدیک شهر نچندان بزرگی به نام سهارنپور، در اونجا این حوزه رو دائره میکنن، یک عالمی به نام محمد قاسم نانوتوی یا نانوتوی، این از مریدان دلبسته شاه عبدالعزیز بوده که حالا البته او رو درک نکرده. این مدرسه رو دایر میکنن حدود سال 1867، مدرسه دیوبند. این مدرسه خب میاد به سرعت گسترش پیدا میکنه، چون مبارزات هم مطرح بوده و انگلستان لطمات زیادی به مسلمان ها میزده، اوقافشون رو تصرف میکرده، مدارس رو تخریب میکرده، کشت و کشتار را مینداخته، نزاهای بین مسلمان ها و هندو را مینداخته. اجمالا اینا گرایش های جهادی هم درشون قوی میشه. حتی یک شخصیتی که بعداً از همین دیوبند در میاد و رئیس دیوبند بوده به نام مولانا محمود الحسن که بهش میگفتن شیخ الهند، این حتی میاد با عثمانی میخواد هم پیمان بشه، با جاهای دیگه، بلکه بتونه در مقابل انگلستان مقاومت کنه، که آخر شریف حسین در واقع والی طرفهای مکه و اینها در اونجا دستگیرش میکنه و اعدام میشه. اما به هر حال مبارز بودن با بدعت، اون چیزی که بدعت میناون اینا مخالفن، با خیلی زندگی ساده ای دارن، پایبندی به فرائض و خصوص نماز جماعت و اینا. اون جماعت تبلیغی که یه وقتی براتون صحبت کردم خیلی از نظر ظاهر و امثال اینا به اینا نزدیکن. این جریان الان تقریبا میگن 50,000 شعبه داره در داخل خود هند، در پاکستان، در بنگلادش، در افغانستان. در ایران یه آماری که مدتی پیش دادن، مثلا 30 از این مدارس این دیوبندی موجودن. اینا گرایششون گرایش تکفیری نیست به ذات، اما گرایش های جدیدی که از دل اینا در اومد به نام نئو دیوبندیه، دیوبندی های نوین، طلبه های طالبانی بودن. طلبه های طالبانی که به مبارزه با روسیه رفتن، توسط سعودی تحریک شدن، با عرض می شود که حاکمیت خود افغانستان درگیر شدند و اینا. عموما همین دیوبندی های جدید هستند که معلوم نیست علمای اصلیشون با این گرایش های تخریبی موافق باشند. با ایران هم اوائل انقلاب و قبل از انقلاب خوب بودند، اما بعدا معتقد شدند که ایران انقلابش انقلاب شیعیه، بنابراین نمیشه باهاش کنار اومد. چیزشون کمتر شده، اما در صدد تعارض نیستن و لذا همین هم باعث شده که تا الان تونسته باشن مثلا 30 شعبه مدرسه داشته باشن. شاید مثلا همین مولوی عبدالحمید و کسانی از این دستی که الان در سیستان و بلوچستان هستن، هستن وقتی هم گاهی وقتا سر و صدای پا میشه، گویا اینا از همون طایفه این دیوبندی و اینا هستن. ببینید این اصولاً دیوبندی با این توضیحاتی که من دادم ظرفیت نزدیک شدن به وهابیت رو داره. داره، اما وهابی نیست.
حالا این منابع مالیشان کجا میان دیوبندی؟ 50,000 شون.
ببینید اینا خیلی هاشون که ممکنه کسب و کار ویژه داشته باشن. بعدم اعانات مردمی و بعضاً هم احتمالاً حکومتی و از جاهای مختلف برسه، قاعدتاً اینها میگیرن، یعنی ممکن از خود عربستان سعودی هم دریافت های قابل توجهی داشته باشن و اونا هم بالاخره مترسدن که کاری بکنن.
مسئولیت عرفی هم دارن اونجا؟
بله، اینها در میان عموم مردم جایگاه دارن. اما یه جریانی هم مقابل اینهاست، جریان بریلوی. جریان بریلوی فوق العاده ضد وهابیه. بله، اینها هم البته عالم بزرگی ندارن، معمولا در دانش خیلی پیشرفته نیستن، اما در امورات عرفی و طریقت های صوفی و توسل و شفاعت و استغاثه و خیلی چیزای از این دست، بله اینا خیلی، یعنی یه طوری هن که ای بسا اولا که تو جمعیت های مردمی اینها بیشترن، همین بریلوی. دوم این که ای بسا مخالفتشون با وهابیت خیلی بیشتر از ماست، چون وهابیان خیلی به اینا حمله میکنند و اینا رو تکفیر میکنند و چه باید چیز مردمیشون خیلی زیاده. این یه مقدار فضای این که اینها بودن. بعد در مبارزه با استعمارم فعال بودن. یه نکته خیلی مهم اینه که اینا با جدایی پاکستان از هند هم موافق نبودن، میگفتن هند باید هند بمونه و مسلمان ها تو این هند حضور داشته باشن. تجربه ثابت کرد که این حرف بیراهی نبود و اون در واقع تصمیمی که جناح و عرض کنم اقبال اینها گرفتند به جدایی پاکستان منجر شد و با این وضعیت فعلی مواجهیم چیز مطلوبی نبود و کسانی هستند که به طور جدی معتقدند این توطئه خود انگلیس ها بود که این جریان بله بله به طور جدی تو حزب مسلم لیگ این هدف رو پیگیری میکرد. البته اقبال نرسید به استقلال، شاید چیزی غریبه به 6-7 سال قبل از استقلال از دنیا رفت ولی پیگیر بود. اینا حنفی هم فقهشون که حنفی خیلی به قرآن توی حوزهشون درسایی که میدن ایناست، قرآن فقه حنفی. اون وقت شرط اتقاءشون حفظ کل قرآن کریمه اینها. ولی زیاد شما نگاه کنید مثلا یه مولوی که توی سیستان و بلوچستانه یه خطبه مثلا 10 دقیقه 15 دقیقه میخونه، به همون تعداد دقایقی که میگذرونه آیات شریفه کوتاه بلند اینها رو به راحتی از حفظ میخونه و خیلی استناد به قرآن میکنه. خب این جهتشون خیلی قابل توجهه که تو حوزه های ما این اهتمام جدی به قرآن کریم نیست. عرفان و تصوف رو به یه شکل رقیقی در حوزه هاشون درس میدن، این خیلی خیلی با اهمیت، یعنی نشون میده که یه ظرفیت هایی در این حوزه ها هست که میشه روش برنامه تعامل و اینها داشت. البته گرایش های خشن و اینها عرض کردن میشه کم دارن. اخیرا من دیدم که بعضی از علماشون، علمای فل جمله شون، متوسطین علماشون بودن، اینا چهارتاشون چندتاشون اعلام کرده بودن عکاسی حرامه در هند. نه نه بریلویه که نه، ما الان بحث چیزو داریم الان دیگه آره داریم بحث دیوبندی رو میکنیم. آره بریلویه در واقع 3-4 جمله بیشتر راجبشون نگفت. بله این عکاسی رو هم حرام دونستن و یه مقدار این در واقع تهجرهای اینجوری رو بیش و کم دارن، اما بالاخره باید از وهابیت متمایز باشن. ولی ازاز کردن میتونن مدرسه در ایران هم داشته باشن به خاطر همین
نیستن.
در نهضت‌های مختلفی که در افغانستان که گفتیم در آسیای مرکزی هم اتفاقاتی که میفته و علیه دولت‌های کارایی میشه، عموماً همین گرایش دیوبندیه که فعاله. بالاخره ایدئولوژی اصلاح طلبی هم بوده برای مبارزه با انگلستان. اینا در نهضت استقلال هم خیلی مؤثر بودن و به هر حال برخلاف سید احمد خان که سعی میکرد با انگلیسی ها چیز بشه، ایران مخالف بودن. و البته از این جهت که میخواستن هند باقی بمونه با سید احمد خان هم داستان بودن و قائل به جدایی پاکستان از هند نبود.
ولی از این حیث که
مخالف بودن از نظر دینی هم به کلی تکفیرش میکردن سید احمد خان، منتها در این موضوع با هم همداستان بود. خب این حالا اینو میخوام بگم، تو این فضا آقای فضل الرحمن از یک پدری که خودش تحصیل کرده حوزه دیوبنده، یعنی پدری اهل حدیث، پدری ظاهرگرا و مبادی آداب اخلاقی و دینی و امثال اینا، و ضمن این که البته گرایشات صوفیانه هم داره. خب این یک زمینه ای که نشون میده که فضل الرحمن الله از چه خونه بیرون میاد و تو چه فضای دینی سیر میکرده. یه نکته دیگه ای که باز مربوط به بحث ما میشه اینه که از سید احمد خان ما یک باره نیومدیم به طرف فضل الرحمن. این وسط متفکرین دیگه هم بیش و کم بودن که میتونستن بر اندیشه فضل الرحمن اثر بذارن، از جمله اونها اقباله. ما اقبال اینجا نمیتونیم به طور مستقل بحث بکنیم. علت چون میدونید چیه؟ چرا ما نمیتونیم بحث کنیم؟ ولی این تاریخا مقدمه بر فضل الرحمن.
روشنفکری نداشته.
آره. یعنی چون گرایشش گرایشی است که از دل سنت اسلامی میخواد یه اصلاحی رو در واقع ایجاد بکنه. روشن فکری نیستش که بخواد بر پایه عقل عقربی دین رو باز نگری کنه. حالا درسته که گاهی وقتا خطاهایی رو مرتکب شده که نتیجهش با نتیجه یک متفکر روشن فکر غربگرا یکی میشه، ولی موقعیتیه، از رو بی‌توجهیه. به طور ذاتی این به یک هویت اسلامی محکمی قائل بوده اقبال. حالا برای اینکه فضای اندیشه حضرت رحمان روشن بشه، باید خود راجع به اقبال صحبت کنیم. اقبال خب کسی است که به هر حال یک پدیده بی‌نظیر به یه معنا در یه مقطع تاریخی. حتی مثلا کسی مثل مرحوم مطهری به دو نفر به طور خاص خیلی اعجاب داره. خیلی اینکه آقای مطهری اعجاب نسبت به دو متفکر داشته باشه خیلی قابل تأمله. یکی سید جمال الدین اسدآبادیه، یکی هم اقبال لاهوریه. خیلی با بزرگی و عظمت ازش یاد میکنه. البته تو بحث وحی نبوت حسابی او رو به باد انتقاد میگیره، اما در خصوص تحلیلی که از وحی در واقع ارائه میده، اما این مانع نمیشه از این که از تجلیل او و بزرگداشت او خودداری بکنه. یک نابغه است، بعد از اندیشه های غربی حسابی بهره برده. برگسون رو میشناسه، برگسون رو خوب میشناسه، چون در واقع هم در غرب حضور پیدا کرده، هم از اندیشمندان غربی که در اون شبه قاره بودن استفاده زیادی کرده بود. هگل رو خوب میشناسه، مارکسیسم رو میشناسه، فیزیک رو مثلا باهاش آشنایی خوبی، نظریه های فیزیک دانهای معاصر خودش برخوردار بوده و یک جامعیت غریبی این داشته. کسانی که بحثای تجربه دینی رو میکردن این ازش برخوردار شده. چرا؟ در اندیشه اثر هم گذاشته. حالا یه وقت انشالله اگر این بحثامون به اون اندیشمندان از قبیل اقبال برسه، خب طبعا باید به ابعاد مختلفش بپردازیم. اما خیلی مقیده که این آرم مسلمان بودن خودش رو و اینکه پیرو به امت پیامبر گرامی هست بوده، بستگیاش به اهل بیت عصمت و طهارت، حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها و شعری که مثلا راجع به حضرات معصومین گفته، خیلی خیلی پرشور و اعجاب آور. یک کسی که سنی زاده است، حتی ریشش ریشه هندویی بوده، مثلا شاید 300 سال 400 سال قبل از اینکه موسی این دنیا بیاد، مثل اینکه اجدادش از برهمنهای هند، یعنی طبقات اشراف و بزرگان هند بودن. به هر حال این شخصیت قبل از خب حضرت رحمان حضور داره. از کسانی هم هستش که به شدت مخالف سید احمد خانه و گرایشش گرایشیه که البته توده ای نیست. توده به معنای عموم که عموم مردم ازش پیروی بکنن اینا، اما در جوانها خیلی خیلی مؤثر بوده. در روشن فکر نبود دیگه، نه اونم با توده کار نداشت. بله ایشون خب پیگیر مسئله استقلال بوده اقبال، و حالا به جایی نمیرسه تا یعنی در زمانی که زنده است استقلال پاکستان از هند به جایی نمیرسه، اما بالاخره بعد از چند سال این اتفاق میفته.
دنبال استقلال پاکستان از هند بوده؟
بله بله، آره. او عقیدش این بوده که ما مسلمانیم، ما بچه‌ها مسلمانی داریم، هویت ما هویت اسلامه. بنابراین در موقعیتی مثل موقعیت ما، او میگفته که در واقع خلافت اسلامی پاشید، یعنی عثمانی مزمحل شد، آتاتورک آمد، دیگه پایگاه دینی وجود نداشت. از یک طرف با فروپاشی اینها ملی‌گرایی خب از مدت قبل در کشورهای اسلامی داشت رشد میکرد. همین ملی‌گرایی هم بود که خلافت اسلامی رو از پای در آورد. به یه معنا ملی‌گرایی، همون ناسیونالیسمی که پدید آمد، رفت در درون کشورها. کشورها مسلمان حتی به جای اینکه به اسلام تمسک بکنن، رفتن سراغ سوابق و عرض میشود که تیر و تبار قبل از اسلام، خودشون و اونها رو سعی کردن
داخل هند هم
بیرون در داخل هند هم این همینه، همونطور که در مصر اتفاق افتاد، همونطوری که با تأخیری در ایران اتفاق افتاد، در هند خیلی زودتر هم اتفاق افتاد، به خاطر اینکه اینا از ایده های ناسیونالیستی اروپا آگاه شده بودن. خب ایده های ناسیونالیستی هم کمک میکرد به هندوها، هندوها خودشون ذاتن که ایده ناسیونالیستی به اون شکل نداشتن، اما با بهره‌گیری از این مدل اومدن هندگرایی رو ترویج کردن با تکیه بر مکتب هندویسم. این مسلمان‌های متفکر رو نگران کرد که یه ناسیونالیسمی با ویژگی هندو داره شکل میگیره. حالا چند سال دیگه این استقلال هند از انگلستان اتفاق بیفته، با توجه به این ناسیونالیسم سفت و سختی که اینها برای روح هند و روح هندویسم و امثال اینا قائلن، جایی برای مسلمان قائل نیستن. یعنی میرن به این طرف که بگن هند مال هندوه. این حرفایی که میزنم چیزاییست که بعدن احزاب تند هندی مثل حزب بی جی پی یا بهاراتی یا جاناتا پارتی و امثال اینها بهش ملتزمن و اصلا برای همین مسلمان کشی کردن و نزاهایی که در این چند دهه اخیر اتفاق افتاد محصول همین ناسیونالیسم مخربه. اون موقع اینا احساس کردن که این اتفاق داره میفته. اول کلام آزادم برای این میگه تو خاطراتش اینا که چی کشت و کشتاری سر همین چیزا اتفاق افتاد. مسلمان ها حسابی نگران شده بودن، کسانی مثل اقبال. نهرو از خب رهبران متعادل هندوه، خود گاندی هم تا حدی متعادله، ولی گلایه میکنه از اقبال که او بود که باعث شد که به جای اینکه حفظ وحدت بکنه اومد و با تأکید بر رویکردهای دینی اسلامی سعی کرد که مسلمان‌ها رو به یه طرفی ببره که آخرش شد پاکستان. و اینو نهرو میگه، نمیدونم حالا راست میگه یا نه، میگه من آخرین بار آخر عمرشم دیدم اقبال و اینا رو، خبر دارم که اقبال از کار خودش پشیمان بود، از اینکه چرا دنبال پاکستان بوده است و امثال اینا. حالا مشکلات که زیاد بود بین هندوها و مسلمان‌ها، ولی واقعش این است که خیلی قاطع نمیشه گفت که پاکستان پدیده میمونی بود. حداقل خود ما که در طول این سالها دیدیم که ضمن اینکه نقاط مثبت این حکومت داشته، اما نقاط منفیش کم نبوده. طالبان محصول ارتش پاکستان، یعنی پدیده طالبانی که به جان مردم افتاد تو افغانستان و جاهای دیگه اینقدر ویرانگری کرد، مال این حاکمیت، از دل اینها در واقع افراطی‌گری هایی که
چطور
یه
جریانی که اقبال پایین انتقادات گرفت باید میساقت افرادی سردمگرش مهم که روکرده سلطی دارم.
خب برای اینکه اون ایده هایی که او داره ایده های در واقع کلیه، ایده هایی که چیز داره، اصلا بحث این که حاکمیت چگونه باشه، مدل توازن قوا چجوری باشه، اصلا اینجوری نبوده اقبال. اقبال ایده های کلی میداده، میگه فکر میکرده با یه کشوری که اونجا اسم اسلام رو یدک بکشه بدون اینکه آدم های مناسب اون حاکمیت در واقع پشتش باشن میتونن یه اهداف اسلامی رو دنبال کنن، با این ایده بوده. بعدها معلوم شد که هر کجا حکومت اسلامی غیر شیعی قرار اتفاق بیفته، حتما این حکومت حکومتیه که با تشیع و با آزاد اندیشی مشکل داره.
الان
چیزی
هستش، خب الان این برنامه رو چیدن برای اینکه همه این مسلمان‌های هند جدا بشن از بعض هندوها، یعنی بیان و بعد ما پاکی پاکستان بشن. بعد انگلستان اون فضا چرا اجازه داره؟
انگلستان دنبال همینه، یعنی انگلستان میتونه بهتر مدیریت بکنه وقتی که دو تا نیروی که هر دو در مقابل خودشن اینها رو از هم جداشون کنه، به جان هم بندازه. همین تفرقه بیان حکومت کن واقعا یه ایده اجرایی عملیاتی اینا بوده، یعنی یک راهبرد برای اینا بوده. مسلمان ها درگیر شدن با هندوها ولذا انگلستان نابود محض نشد، یعنی باز بالاخره تونست ساحتی سر پا بیاره. اگر اون مسلمانایی که اونجا بودن اونطور اتحاد رو با هندوها می داشتن و همچنان اهداف راهبردی رو دنبال می کردن، خیلی در واقع جایگاه خود مسلمان ها بهتر بود. منتها واقعیت داخل خود هند رو هم نباید فراموش کرد. اگه مسلمان ها تو هند میبوندن باز همین گرفتاری های نزاع ها همچنان موجود بود، چون هند به هر حال هندوها خودشون صاحب اون مملکت میدونن. حالا آدم های اهل تساهل اینا کم نداره هندا، خیلی داره، ولی آدم های اهل تساهل که اهل سیاست نیستن، که اهل قدرت نیستن. اونی که قدرت رو دست میگیره اونی که در واقع میاد گرایش های تند و افراطی و بنیادگرایی هندو رو در واقع توسعه میده. اجمالاً گویا چه پاکستان جدا میشد چه نمیشد، مسلمان ها گرفتاری خودشون رو میداشتن.
چه سال جدا شده جامعه؟
یک سال قبل از استقلال هند از انگلستان، یعنی اون 1948، این 1947. بله، این اتفاق افتاد. حالا این ها جز بحثایی که به هر حال در جای خودش پیگیری شده و پیگیری باید بشه. اجمالا خیلی سعی کردن هندو، نهرو و گاندی و اینا این اتفاق نیفته و وعده هایی میدادن و اینا، اما اقبال و جناح و دیگران پیگیری کردن تا کار به نتیجه رسید. خود اقبال یه رویکرد اصلاح گرایانه داره، منتها در بستر معرفت اسلامی. مثلا فرض بفرمایید که در حوزه فقه به شدت نگران اقبال، میگه که به فقه بیشتر توجه شده، همون نگرانی که غزالی داشت. غزالی فقه رو در واقع فقه اصغر میدونست و اخلاق رو فقه اکبر میدونست و میگفت که به اخلاق به هر حال اجحاف شده و فقه خیلی فربه شده. همین نگرانی رو اقبال داره، به خصوص که اقبال تو دنیای مدرنه، یعنی میبینه که گویا تیغ این جریان سنتی حنفی فعالی که در داخل خود شبه قاره و بعضا انگلستان و اینا مردم میرن اونجا مهاجرت میکنن، این تیغ اسلام اینجوری دیگه نمیبره، برش نداره و نمیتونه تو جهان جدید اثرگذار باشه، در حالی که اقبالی که هر کجای اسلام سر میکشه میبینه که پر از ذخایر معنویه، اما این جریان موجود نمیتونه نماینده اسلام باشه. لذا در حوزه احکام اجتماعی که توسط فقه حنفی مطرح میشد، میگو ما باید تجدید نظر بکنیم. احکام عبادی رو نه، خیلی مراقب بود. در اصول عقاید اینا سراغ اصول عقاید مطلقا نرفت که اصلاح بشه. در موضوع احکام عبادی شخصی هم هیچ نرفت، منتها میگو احکام اجتماعی ما باید یک تغییراتی رو ایجاد بکنیم تا بتونیم اسلام رو اونچنان که شایسته است با تکیه بر اخلاق و از میشود روح معنویت و اینها جلو ببریم و بتونیم کارآمد بشیم. دغدغه اون کارآمدی و رفع انحطاط رو خیلی داشت. شعری گفته به نام شکوه، اونجا به خدا شکایت میکنه و گلایه میکنه از خدای تبارک و تعالی که چرا مسلمان هایی که بالاخره مسلمان هم معتقدن باید اینقدر عقب افتاده و اینها. خیلی دلسوخته بوده نسبت به این وضعیت. اونطور راه های اصلاحی که پیشنهاد میکرده راه های خیلی مخاطره انگیزی نبوده. این ایده ها مقدمه میشه برای اینکه بعدها فضل الرحمن بیاد از این استفاده بکنه. منتها ایده اصلاحگرایی خودشو خیلی توسعه بده و به شکل تندتر و اساسی تر، یعنی بنیادی تر به این مسئله بپردازه، که البته بنیادی تر به معنی بهتر نیست، به معنی اینه که بالاخره پیامدهای متفاوتی رو به دنبال داره. سال 1938 هم این 61 سالش بود، این هم خیلی عمری نکرده. بله، از دنیا میره. به هر حال او هم خیلی مؤثر بوده در وضعیت اندیشگی جهان اسلام در شبه قاره، در اون مقطع. حالا انشالله باید در جلسات بعد به تفصیل نسبت به ایده های فضل الرحمن صحبت داشته باشیم.
آتا ما یعنی فضل الرحمن از دو تا شخصیتی که مخالف هم دیگه بودن از جفتشون تبعیت کرد، هم از سلسله احمد خان هم از الخوان. خب
نه تبعیت رو نمی‌کرد، به هر حال تحت تأثیر بوده. بله بله تحت تأثیر بوده، دغدغه‌ها رو دریافت کرده، ولی متفاوته.
ولی نموده کدومش بیشتر بوده تو شخصیتش؟ یعنی اگه بگیم روشن فکر بیشتر سمت روشن صدام خان،
حالا فضل الرحمن انشالله بهش که برسیم، او که میگه من اجتهاده، من معتقد به اجتهادم، یعنی تو چارچوب اسلام میخوام حرکت کنم، او اتفاقا میگه همه چیز ما باید اسلامی باشه، حتی تو حوزه اجتماع. منتها تعریفی که از اسلامی شدن میکنه یه تعریفیه که با تعریفی که سکولار ها یعنی عملا با سکولار ها یه جوری همداستان میشه، ولی از نظر شکلی خیلی حد اکثریه. یعنی میگه باید همه چیز، همه نهادهامون باید اسلامی بشه، همه ایده هامون اسلامی بشه. خب اینو که اون وقت ما بهش توجه پیدا کنیم، نتیجهش این میشه که فضل الرحمن یه جوری با یک روش بسیار پخته تر و بروزتری همون ایده های سید احمد خان رو دنبال میکنه. یعنی در نهایت کمون که هر روشن فکر عقل گرایی و عقل مدرن، هر روشن فکر عقل مدرن گرایی چنین وضعیتی رو داره، اما نه اعتقاداتش به سید احمد خان هست. ضمن اینکه به اخلاق مثلا فضل الرحمن میرسه، به اخلاق خیلی معتقده، به عدالت اجتماعی خیلی معتقده، اونم یعنی میگه روح اسلام رو باید دریافت، روح اسلام این هاست. لذا یه مدل مختص به خودشه، ولی چون این حوادث رو از سر گذرونده، لذا یه جور مشابهت هایی هم میشه تو این موارد
پیدا کرد. جریان گاندی که غیر مستقیم بوده، فرمودید مقابل اقبال قرار گرفته برای استقلال.
بله بله،
یعنی اون موافق اون که مسلمان ها بمونن
بمونن. بله بله آره آره، به هر حال کسی نمیخواد مملکت خودش تجزیه بشه، مملکتی که داره به یک مبارزش داره پیروز میشه. به این
نقطه سر اسلام نباشه، خوبی؟ سر تامیت عربی اینو میشه
چیز
یعنی شاید اصلا ده سر اسلام غیر اسلام نباشه، سر تامیت عربی باشه.
خب البته یعنی ببینید، اینا هر جوری فکر میکردن میدیدن که معادله جور در نمیاد. اگه ما دو دسته بشیم حتما استعمار بیشتر به ما فشار میاره، ما شکست پذیرتر میشیم، پس بیایم با هم یه دست باشیم. یه دوم این که بالاخره کشور کشور هندوییه، و اگر گاندی و نهرو و هر سیاست مداری بیاد یه کشوری داشته باشه که یه جمعیت قابل توجهیش، مثلا الان 100 خورده‌ای 150 میلیون مسلمانن، اگه اونا بودن چیز حدود 250 میلیون مسلمان بودن، یه کشوری با یک دموکراسی اداره بشه که بتونه 250 میلیون نفر اقلیت تو خودش بگنجونه، این خب خیلی درخشانه، یعنی برای اینا یه اعتبار ویژه‌ای رو میتونست کسب بکنه. مضافاً این که مسلمان هایی که رفتن مسلمان های توانمند بودن، اگه اون مثلا 100 میلیون جمعیت اضافه میشدن اون توانمند، اونایی که موندن تو هند از مسلمان های ضعیف بودن، اگه اونا بودن خب خود هند از نظر توانایی ها فوق‌العاده تر، اینا همه سبب میشد که کسانی مثل گاندی، یعنی یه نقصی چه مرده میشد برای گاندی که تو بودی و به هر حال این مسلمون ها نتونستن زیر چتر تو باشن. مجموعه اینها یه عواملی شد که به هر حال نتیجه شد اون چه که شد، یعنی جدای پاکستان. بله اقبال حالا پدیده عجیبی هم بوده، حالا دیگه چند دقیقه فرصت داریم. اقبال خیلی دست شتاب زده هم تصمیم می گرفته، لذا بعضی از مواجهه هاش اصلا غیر قابل توجیه. یکی این که نسبت به حاکمیت رضا شاه خیلی با نگاه مثبت، با آتاتورک همینجور، نسبت به بهائیت فکر کرده که یک ایده اسلامیه انقلابی و اصلاح طلبی از جنسیه که خودش میخواد، حتی بعدن متوجه میشه و از ایده خودش بر میگرده، ولی همین که شتاب زده عمل میکرده، این خودش نکته ای بوده که در اقبال
شرافتش کم بوده.
بله
این گروه ها شرافتش از اسلام کم بوده،
نه، شناختش از اینا کم بوده، یعنی بدون قبل از اینکه به ماهیت یه شی پی ببره و جایگاهش رو در اون روزگار بدونه به راجب اینا حکم میکرده، و الا به طور طبیعی اقبال آدمی نبوده که بتونه با این جور رویکردها کنار بیاد. یا مثلا با روش‌های غلیظ و شدید حاکمیت‌هایی که در گذشته بودند و می‌خواستن اصلاحی عمل کنن بر اساس اسلام، یه جور اسلام سلفی، با اونا خیلی همراهی میکنه، مثلا راجب اورنگزیب و اینها که کشتاری از شیعیان کردن که حیرت آور بود، خیلی با اونا، نه برای کشتن شیعیان، بالاخره برای اینکه اینا میخوان اسلام رو رشد بدن، خیلی با اینا همدلی میکنه، در حالی که خب یه آدم سنگدل بی‌رحم بوده این آدم و روش کشتار رو برای خودش انتخاب کرده بوده. بله، از اون خیلی چیز میکنه، تجلیل میکنه. حتی وقتی که اورنگزیب به یه دلیلی یه عده از گناهکاران رو میبخشه که آلوده بودن، میخواستن مثل اینا رو گردن بزنن یا دریا بریزن، مثل که اهل فسق و فجور بودن اینا. بله، وقتی که اورنگزیب به یه دلیلی این یه عده قابل توجه اهل فسق و فجور رو میخواستن از بین ببرن، اینجور بوده داستان. اینها میرن پیش یکی از همین صاحبان درگاه، اقطاب چشتیه و اینا، یا یک قطب دیگری، فرقه دیگری، میرن پیش او و میگن که اورنگزیب مثلا فردا یا چند روز دیگه میخواد ما رو از بین ببره و ما چه کنیم. اون فرد صوفی و درویش به اینا میگه که این شعر حافظ رو بخونن، در حالی که دست جمعی دارن به طرف قتلگاه میره. من نمیدونم، یادم نیست، با آب میخواستن بریزن اینها رو یا گردن میزن. بله، یه شعری حافظ دارد که مصرع دومش اینه: گر تو نمیپسندی
معذور،
در کوی نیکنامی ما را گذر ندادن، گر تو نمی پسندی تغییر ده قضا را. این رو خب این آدم هایی که در لب مرگند و اینا این شعر رو حفظ میکنند، و حالا اونا فارسی هم بلد نیستن معمولا، هندی ها، اما الان هم هست که وقتی شعری رو در برنامه هاشون میخونن ولو معنیشو نمیدونن ولی میخونن فارسی. بله، اینا به هم بسته شده بودن با تناب و چین داشتن به طرف اون جا میبردن، اینا با اون همون صدای حزن انگیز خودشون این رو میگفتن. اورنگزیب هم از دور میدید این رو، اینه که میخونن، اورنگزیب دلش به رحم میاد و میگه ببخشید اینا رو، دیگه حکم مرگ اینا برداشته میشه و اینا آزاد میشن. اقبال میگه اگه من بودم من این کارو نمیکردم. این دل رحمی ها اینجا معنی نداره. آره، این جور چیزایی که در حالی که خب بالاخره تو اینا ممکنه یه آدمهایی بودن که از روی مجبور بودن یه بدون اینکه چی بشه همه رو یه دفعه بخوام ببرن از بین ببرن، اقبال بگه خب کار بدی کردی که اینا رو بخشیدی بعد بین میبردی، این جور دیدگاه های مقداری برای آدم قابل هضم نیست که مثلا یه متفکری اینجور باشه. اما خب این شخصیت اثر بود. خب اینا بودن روی فضل الرحمن اثر گذاشتن اینا، حالا تا انشالله ببینیم که دیدگاه های فضل الرحمن بر چه پایه ایه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
اللهم صلی علی محمد.